بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله صحیح و عام و موضوع قدر جامع بنابر قول صحیحی بود. تا به حال چندین قدر جامع ذکر کرده ایم و مورد بررسی قرار داده ایم. رسیدیم به قدر جامع پنجم که آخر بحث بود و نتوانستیم حقش را ادا کنیم. من کمی تکرار کنم، قدر جامع پنجم چیزی بود که در حواشی اجود التقریرات هست و حاصلش این است که محور هر تسمیه‌ای را باید از مخترع آن گرفت. صلات از مرکبات اعتباریه شرعیه است، باید از شارع مقدس سوال کنیم که صلات چیست. جواب این سوال ما در احادیث اسلامی آمده، می فرماید از صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. معلوم میشه مجموعه است که اولش الله اکبر، آخرش سلام است و این مجموعه نامش صلات. باز در حدیث دیگری توضیح بیشتری در این باره میبینیم: از صلات ثلث الرکوع و ثلث السجود و ثلث الطهور، دارای سه قسمت است، یک سوم آن طهور است و یک سوم آن رکوع است و یک سوم آن سجود. بنابراین یه مجموعه است که دارای این اجزای. و اما نسبت به سایر شرایط و اینها چطور؟ اجزا شرایط دیگر میگن نسبت به اونها لابشرد. باز بحث لابشت تو کلام ایشون هم هست. غالبا لابشت رو کلید حل مشکل دانستن. پس نسبت به اینها قوام تسمیه است، تکبیر و تسلیم و رکوع و سجود و طهارت. مازاد بر اینها لابشت. این خلاصه بحثی است که فرمود، ولیکن این بحث هم باز از جهاتی قابل نقد و ایراده. اولین نکته همین مسئله لابشرد، بازم مشکل لابشرد هست اینجا. شما میگید نسبت به مازاد این پنجتا صلات لابشرد، منظورتون از لابشرد چیه؟ این است که می سازد مع الف شرط، یعنی مزاحمش نیست، یا اونها علا فرض وجود جز میشن. لا به شرط معنیش اولیه، یعنی لا مانع من وجودهی و عدمه، لا انه علا فرض وجودهی جز. من این مسئله رو به عبارت دیگری امروز بگم که توضیح بر بحث‌های گذشته و آینده هم باشه. فرق نمی‌کنه لابشرد قسمی و مقسمی، در این مسئله هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ببینید، اگر چیزی جز شد وقتی که مفقود شد باید جاش خالی باشه. نمی‌شود، این به تعبیر دیگر، اگر چیزی جز یک ماهیت شد در موقع عدمش باید جای این جز خالی باشه. ما نمیتوانیم بگیم یه چیزیست جز اون علا فرض وجوده و لیس جز ان علا فرض عدمه. این تناقض. فرق نمی کنه. این تناقض در بیان. جز معنیش نست اگر نبود جاش خالیه. معنی جزئیات همینه. جز همون ذکر مثال که حل مشکل نمی کنه. نقل کلام به همین مثال می کنیم. الان ما این مثال حل نکردیم. ما می بینیم خارجن در ساختمان اینه، 4 تا اتاق هست، همش میگن خانه. یکیش خراب کردن بازم همش میگن خانه، دوتاش خراب کردن بازم همش میگن خانه. همین معماست. معما همینه، باید حل بشه. نه، یه خانه 2 اتاقه، یه خانه 3 اتاقه، یه خانه 4 اتاقه، همش میگن خانه. ما میگیم اگر 4 تا اتاق جزه، پس چرا وقتی 2 تا اتاقه بازم میگن خانه؟ اگر 1 اتاق جزه، پس چرا زائده بر اون چند وقتی موجود میشه؟ ببینید درد اینه، یه چیزیست علا فرض وجوده میره جز میشه، اما معدومم که شد جاش خالی نیست. این تناقض اعتبار غیر اعتبار نداره، هر چی میخواد باشه، اعتبار یا غیر اعتبار. شما در اعتبارت این جز گرفتی یا نه؟ 2 اتاق بودن رو جز گرفتی یا نه؟ اگر در اعتبار شما این جزه، وقتی اتاق شد نماد بگن خانه. من باید مثال بزنم، شما چیکار دارید مثال بزنین؟ مثال مال منه، انتخاب مثال منه. بنده عرض میکنم خانه حیات داره، جزشه. نداره، ناقصم نیست، آپارتمانیه. خانه حوض داره، حوض جزشه. انباری تو حیات داره، جزشه. نداره هم، ناقص نیست. این چه چیزیست که در فرض وجودش جز میشه، در فرض عدم جاش خالی نیست؟ یه همون تناقضیست که ما گرفتارشیم و معماییست که در مرکبات مختلع عرفیه و شرعیه با آن روبرو هستیم و دنبال حل این میگردیم. اعتبار غیر اعتبار فرق نمی کنه. اعتبار کردن این در جزئیات یا نه؟ اگر کردن باید وقتی رفت جاش خالی باشه. حقیقت عرفی نداره. اینو اعتبر المعتبر جزءاً، پس وقتی نباشه باید جاش خالی باشه. این چیه که وقتی آمد جز میشه، وقتی نیامدم جاش خالی نیست؟ این که من میگم لا به شرط به این معنی نداریم، عبارتون خواهش اینیست که امروز توضیح از کردم. لا به شرط معنیش این است که مزاحم نیست، منافات نداره، نه این که میاد جز میشه. مثل این امثله ای که دیروز زدم، بودن آب در لیوان مزاحم تسمیه لیوان نیست. لیوان به معنی لیوان خالی نیست. عرب اتفاقا داره، یه الفاظی که به ظرف خالی میگه، یه الفاظی که به ظرف پر میگه. فرق بین کأس و جام شاید این باشه، کأس و انا مثلا این باشه. بعضی جا هست اصلا به معنی ظرف پر محتواست. در فارسی ما لیوان یه معنی عام برش خواهد، لا بشد از این که پر باشه یا خالی باشه. اما اگر پر از یه غذایی یا مشروبی بوده باشد، این جزء مسمای به لیوان نمیشه، جزء مسمای به این ظرف نمیشه. توجه داری؟ من خیلی خوبی همینه، یه هم معماز. اگر گچکاری باشه این جزه، نباشه جاش خالی. این که نمیشه، خب این جزه باید جاش خالی باشه دیگه. این چیه که علا فرض وجودش جزه، علا فرض عدمش که سراغش نمیگیره؟ نمیشه. اعتبار غیر اعتبار نداره. در اعتبار که تناقض نمیشه. بگذرم، اجازه بدید. خب این اشکال اول لابشرطی بود که به همه وارد می شد. باز حالا می رسیم به حلش، می رسیم. آقا جان یه خود حوصله کنید. و اما میگن جاش خالی هست، اما مزهن خود خودی هم تناقضه. اگر خالیه پس ناقص، همین معماست دیگه. اگر جاش خالی است اما خالی است یعنی ناقص، مضر نیست یعنی کامله. معنیش این است هم کامله هم ناقصه، همچین هر دو هر جو داری خواهی که نمیشه. و اما اشکال دوم، اجازه بدید، اشکال دومی که به ایشون وارد میشد این بود که شما در مخترعات عرفیه چه میگید؟ حالی مخترعات شرعیه است. یه مخترعات عرفیه داریم که واضع تسمیه خاصی نداره که ما بریم ازش سوال کنیم، مثل خانه، سیاره، ساعت، چراغ، اینا مرکباتیست و مخترعاتیست از ناحیه عرف. یه واضح خاصی هم الان دسترسی بهش نداریم که بریم بگیم آقا شما روز اول این رو چی وز کردی؟ صلات پیدا کردی، اما روز اول این رو برای چی وز کردی؟ ما نمیتوانیم پیدا بکنیم اینو. ولذا شما آمدی فقط از میان تمام مسائل مربوط به صحیح و عمی فقط یه صلات رو حل کردی، بقیه چی؟ بقیه قدر جامعش مونده باز در مشکل و بوته اجمال. خیلی خوب، میگن قدر جامعه دار مدار تصمیه است، تصمیه هم دار مدار قدر جامعه، بنابراین دورم میشه، اشکالی هم نداره. و اما دقت کنید اشکال سومی که اینجا وارد میشه، اشکال سوم این است که خب بعضی از ارکان رو اصلا شما ذکر نکردی. قیام یکی از ارکان نمازه، شما حتی قیام رو هم در مسمای صلات شرط نمیدونید. قیام اختلافی نیست، قیام فی الجمله، قیام متصل به رکوع، قیام فی الجمله معتبر است در صلات. شما حتی این رو هم مقوم ندانستی، این هم کسی اگر به حالت رکوع برخواست و از سجده آمد به حال رکوع، شما اسم این رکوع میذارید یا نه؟ میگم اسمش رکوع هست یا نیست؟ خب هست رکوع دیگه، بلند نخیر، به حالت رکوع بلند شد، آیا این رکوع صد میکنه؟ این باعث بطلان نماز میشه؟ نمیشه. چرا نه؟ چه رکوع سجده نکنه؟ بگذرم. و تازه این تسلیمی که ایشون میگن، اینم فراموش کرده بودم بگم، خود تسلیم اگر نباشه، خیلی ها میگن نماز صحیحه، تسلیم جز ارکان نیست، تکبیر جز ارکان است، رکوع جز ارکانه، سجود جز ارکانه، طهارت هم طهارت از حدث جز شرائط رکنیت که علم و جهل درش یکسانه، باطل عین به جان نیاد. اما تسلیم اگر نماز رو به جان نیاورد، چی سلام رو نگیر، این در بعضی از سور حداقل صحیحه نماز، در حالی که شما میگی جز مسمای صحیحه. باز معنیش این است که کسی که سلام رو ترک بکنه نمازش لا یسما صلاتن، لا یسما صلاته و لیسه به صلاته. ولحال انهو صحیحون فی بعض صور، اگر در حال اختیار است هم دو سوره هم هست. ایشون که نمیگه، گوش نمی کنین چی میگم، اگر معیار حال عمد و جهل هر دو هست، تسلیم این چنین نیست. در حال توجه در کش باعث بطلان نمارد. اگر میگید خصوص حال عمد، حمد و سوره هم شرطی در حال توجه، تشهدم شرط در حال توجه، از کار رکوع سجودم شرط در حال توجه. این چی چیه که چه چیز است که تسلیم داره اما حمد و سوره نداره؟ من فرق بین تسلیم و الحمد و سوره فرقی نداره. بعد از کلام ایشون هم از 3 الی 4 جهت قابل نقده. و اما معطل نشیم، حالا بریم سراغ المختار. شاید در المختار مثلا المختار فی القدل الجامع للقول به سعید، ایشون میگن شارع اینو تصمیه گذاشی، نه کسی که میاد میبینه. شارع میگن معیار، معیار شرع. حالا اجازه بدی، اما مختار فی الجامع علی القول الصحیح، ما معتقدیم در مرکبات عرفیه معیار اون ترتب آثاره. اصلا مرکبات عرفیه تدور و مدار آثارها، و ما دامت الآثار کاملتا موجوده صحیح، وقتی آثار به طور کامل از بین رفت، لافل جمله از بین رفت، فاسد. بنابراین قطب دایره تسمیه روحا، محور روح تسمیه و ترتب الاثار الخاصه علی المرکبات العرفیه، و ظاهر ان المرکبات الشرعیه ایزن کذاله. توضیح ازاله یه خود حوصله کنی من توضیح بدم. توضیح مسئله این است که ما نگاه میکنیم بعضی از مرکبات مخترعه این دلعرف با گذشت زمان هم موادشون عوض شده هم حیاتش. المواد تدب تبدلت کلها والهیئه تغیرت کلا، معزاله که از تسمیت واقع بازم تسمیه واقع، هیچ ماده ثابتی نیست، هیچ هیئت ثابتی هم. مثلا مثال میزنیم به ساعت. ساعت روز اول اختراع شد به صورت ساعت شنی بود، می آمدن دو تا ظرفی که یه راه باریکی با هم داشتن، یکیش پر از شن کرده بودن، وارنه میذاشتن، این شن یواش یواش ذره ذره از اون بالا میریخت پایین تا اون پایین پر میشد، میشد یه ساعت. وارنش میکردن دو مرتبه، از اون بالا میریخت به پایین تا پر بشه، میشد 2 ساعت. آمدن ساعت آبی اختراع کردن، که الانم تو روستاها هنوز بعضی جاها که ساعتای مورد اعتماد دقیق نیست، ساعت آبی خیلی دقیقه، وقتی میخوان آبو تقسیم بکنن یه جامی داره، این جام یه سوراخ کوچولو داره، میزانش رو آب، موقعی که این جام پر شد و ته زر میگن این یه ساعت شد، سهم فلان آقا تمام شد، این دیگه آبم شلو صفر که نداره دیگه، ظرف هم همون ظرفه، سوراخ ظرف هم همون سوراخه، یه تشتی آب کردن این جام رو گذاشتن توش، یواش یواش ذره ذره آب میاد تو پر بشه، میشه 1 ساعت. تا حال اجازه بدید بهش میگفتن، یک گفتن شرطش رو حوصله کنید، من الان جواب نمیدم تا تمام بشه عرضم. من میگم روز اول ساعت آبی بود یا شنی، اول شنی بود بعد آبی شد، یا بالعکس اول ساعت آبی بود بعد ساعت شنی شد. بعد آمدن ساعتهای رقاصدار درست کردن، پاندولدار، فنردار، که رفت آمده اون پاندول تنظیم میکرد حرکات چرخ ها. بعد اینم منسوخ شد، آمدن ساعتهایی درست کردن که اثری از پاندول و چرخ و مرخ و اون چیز آدارش هیچ کدام نیست، نه عقربه ای داره، هیچ، نه هیئت ساعت قدیمو داره نه مادش. از روز فردا هم ممکن است یه چیزای تازه واقعا درست بشه، مثلا یک صفحهی بچسبونن به دیوار کاغذ که این بر اثر تابش نور بهش تغییرات درش پیدا میشه و اعدادی که نشان میدهد ساعتو درش. یه صفحه کاغذی هست دارای یه نقطه های سیاه و سفیدیه مثلا و تغییر نور در اونها تأثیر میذارد و نشان میده ساعت چند. هیئت تبدلت، ماده تغییرد، چیزی از هیئت، چیزی از ماده باقی نماند، اما چیزی که باقی مونده چیه؟ اثرش مونده، وقت رو نشان میده. و چون وقت نشان میده بازم بهش میدیم ساعت. اجازه یه خود حوصله. و اما مثال دیگر دوستو، مثال بزنی معلوم بشه. مثال دیگر این است که ما میگیم چراغ روز اول عبارت بوده است از یه فتیله‌ای که با روغن آغشته می‌کردن و این می‌سوخته دود می‌کرده فلان و بساط اینها، و ظرفی بوده با یه فتیله با روغن. بعدن یواش یواش آمدن حباب دارش کرد، بعدن از بین رفت، چراغ‌های بعد پیدا شد و نگاه می‌کنیم نه فتیله داره نه روغن داره نه اون شکل رو داره. همین حبابی هم که الان که شبیه حبابه، که روز اول حباب نداشته، چرا همینطور دود میکرده بعدن دید. همین هم فردا از بین رفت، یه سیم به واسطه برق داغ میشه روشن میکنم، حباب هم داد. مثل این لامپ های مدادی مثلا، فرض کنید حتی همون یه ذره شیشه روشن برداشتن ولی همه جا روشن. ماده قدیم تبدلت، هیئت تبدلت، اثری نه از هیئت مونده نه از ماده مونده. تنها چیزی که مونده روشن کردن تاریکی هاست، اون اثر باقی مونده. بازم بهش میگیم چرا، بازم بهش میگیم چرا. خانه مجموعه ایست که انسانو از سرما بود گرما و نمیدونم اینها حفظ میکنه، باد و باران و انسان از محیط اطرافش جدا میکنه و یه زندگی خصوصی به اون میده. مجموعه این آثار آمدن اسم خانه گذاشتن. حالا خانه یه روزی از سنگ آجر بسازن، به صورت مربع بسازن، یه روز به صورت استوانه بسازن، یه روز از سنگ، از آهن بسازن، یه روز از چوب بسازن، فردا از پلاستیک بسازن، پس فردا از چیز دیگر بسازن، نمیدونیم، ممکن با گذشت زمان از همه چیز بسازن. یا اسکیموها در قطب خانه هاشونو از یخ میسازن، یخ ها رو قشنگ توش سوراخ میکنن دو اینا و به صورت مدور یا هیئت های دیگر و میدونن خانه شونه از سرما و نمیدونم باد و باران و غلام و اینها حفظشون میکنه. این یخها رو به این صورت در آوردن. ما نگاه میکنیم، کار نداریم ماده خانه چیه، کار نداریم شکل چیه، کار داریم یه مجموعه از ما رو از سرما و گرما و باد و باران و از محیط اطراف اون جدا میکنه و به ما یک آرامشی میده. ما میگیم خانه، حال شما هر شکلی میخواهید بسازیدش، بسازیدش از هر ماده از شکلی. تسمیه ما لا یدور مدار المواد کما انها لا تدور مدار الهیه بل انما تدور مدار الاصل. حالا من این مسئله رو به شکل دیگر میان بیان میکنم. اینجا از ناحیه به اصطلاح بعد الوجود یه نگاه کردیم به اینها، مسئله رو قبل الوجود. اجازه من ناقصه، عرضم ناقصه. ما یه شکل دیگر این مسئله، من میگم چی سبب میشه که انسان به سراغ مرکبات عرفیه بره؟ علل غایی، درسته؟ العلل الغاییه انسانو میفرسته دنبال مرکبات. مگر نمیگه هر چیزی چهار تا علت داره؟ علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. اون چیزی که انگیزه هست اون اثر. من دنبال یه وسیله میرم که منو نقل انتقال بده، دنبال یه وسیله میرم شب بتونم با تاریکی مبارزه کنم، دنبال یه وسیله میرم وقت رو برای من تعیین کنم. همون چیزی که انگیزه برای حرکت به سوی چیزی میشه، مجموعی میشود، به سوی اختراعی میشود، همون که اسمش علت غایی میذاری همون محور تصمیم است. وقتی هم که اختراع کردید و به اختراعتون رسیدید، یه نامی برای اون انتخاب میکنید. یعنی همون انگیزه، همون علت غایی برگشت شد اثر، برگشت شد محور تصمیم. شکی نیست در مرکبات عرفیه همین. معیار مواد نیست، معیار صور نیست، هیئات نیست. اون مدار تسمیه عبارت از همون اثر. حالا ممکنه یه وقت این اثر رو مقیدش به یه شکل خاصی هم بکنن، ممکنه هم نکنن. من حالا ممکن نمیشم که یه جا ممکنه یه شکل خاصی رو هم قید بهش بزنن، ولی معیار اصلی و مدار اصلی و قطب و روحت تسمیه و الاثار المواد. و لذا میبینیم دیگه اون مشکل هم حل شد، دیگه مشکل لابشت ما نداریم. ما میگیم چهار تا اتاق باشه اون اثر حاصل، ما را از سرما و گرما و از محیط خارج جدا میکنه، حفظ میکنه از باد و باران. یه اتاق باشه اثر هست، منتها اثر سلسله مراتب داره، مشککه. خانه بزرگ بیشتر، خانه کوچک کمتر، چراغ صد شمعی کمتر، چراغ هزار شمعی بیشتر مبارزه با ظلمت میکنه. خود اون اثر ممکنه زومراتب باشه، مانعی نداره زومراتب بودنش، ولی قدر جامعش همون مبارزه با ظلمت که از قبیل مشکک سلسله مراتب. اینجا هم اجازه بدید، اینجا همینه، اینجا هم خانه. شما میگید چرا دو تا اتاق علاف از وجودش جز میشه، اما اگر یه اتاقش کم بشه ما جز رو، شرط رو برای تسمیه اینا نمیدونیم. ما تسمیه اون مجموعه ای را میدانیم که دارای این اثر هست. حالا این مجموعه گاهی چهار تا اتاق، گاهی سی تا اتاق، گاهی پنج تا اتاق، گاهی حوض داره، گاهی نداره. ما اون مجموعه ای که این آثار داره، اون مجموعه رو ما مسمى میدانیم. ترجمه کردیم. حالا از اینجا اجازه میخوام بیام صلات، هنوز صلات نیامدم. حالا اینا همه به قول اون مومن گفت اینا همه مقدمه بود. حالا از مقدمه در بیاییم و بیاییم سراغ ذل مقدمه. حالا برای تنوع در بحث هم باشه، داستان اینا همه مقدمه بودن براتون عرض کنم که آماده بشید برای بقیه. و دو نفر میخواستن یه جا برن منبر، این از اون طرف حرکت کرد، اون از اون طرف حرکت کرد، روی پایه اول منبر هر دو پاشونو گذاشتن با هم رسیدن به منبر. در اینجا این آقا میخواست اون نگذاره منبر بره، اون آقا همکاری با هم نداشتن. بالاخره خلاصه مؤمنین هم برخواستن به طرفداری جمعی این، بعضی به طرفداری اون. جنگ مغلوبهی در مسجد بروز کرد، خیلی قوغا شد. بعد از همه اینها یکی از اونها پیش دستی کرد و امامه‌ای که زمین افتاده بود و برداشت گذاشت به سرش، رفت بالای منبر نشست که مردم همه اینا مقدمه بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا این بحثایی هم که من عرض کردم در باره تسمیه همه مقدمه بود. حالا بریم سراغ صلا، ببینیم صلا چیه. در باب صلا تسمیه رو شارع کرد، بنابراین اثر رو هم باید کی ببینه؟ شارع ببینه. اون است که این اختراع کرد. رئی وسا درک آثار صلات و این مجموعه برای من روشن نباش. او میداند مجموعه را برای چه واجب کرده، برای چه خاصیت، برای چه مصلحت. اون مصلحتی که شارع در نظر داشته و این مجموعه را به خاطر اون انتخاب کرده، همون قطب دایره تسمیه صلات. حالا آیا النهی عن الفحشاء والمنکر؟ شاید. آیا اقیم الصلاة لذکری، یادآوری خداست؟ شاید. هر دو اثر شاید. من نمیخواهم تعیین کنم دقیقا، چون تسمیه عرفی نیست. ما اهل عرف تسمیه نامگذاری نکردیم، شاد تسمیه کردیم. اون باید مجموعه اثرشو ببینه. به من گفته است صلاتی که وضو درش باشد اون اثر داره، نباشه نداره. این ارکان اربعه رو داشته باشه اون اثر و خاصیت رو داره. این ارکان ترک بشود عمدن سهمن اون اثر رو نداره. فلان اجزا علا فرض وجود علا فرض نسیان مزاحم اثر نیست، اما در صورت عمد اگر ترک بشه مزاحم اون اثر هست. اثر او دیده. اجزا و ارکان و همه اینها متغیرات هست. حتی ممکنه شارع مقدس بگه آه صلات قرقا هم که رکوع و سجود هیچ کدام اینا نداره اون اثر رو داره. من بهش میگم صلات. خیلی خوب، اجازه یه خود اجازه بدید. من میگم که صلات قرقا هم دارای همون اثری است که صلات چهار رکعتی تو هست، بنابراین این رو هم شارع مقدس میگم من اسمش صلات میذارم. اگر بگه بنابراین نه مواد پابندیم چند تا جز داشته باشه، نه هیئت قائم باشه، جالس باشه، مستجع باشه، یا مثل صلات قرقا باشه که نه رکوعی نه سجودی. ما تابع اجزا نیستیم، مواد هیئت هیچ کدام اینها برای ما در اینجا تأثیر نداره. اون چه اثر داره این است که شارع مقدس اون چیزی را که برای این مجموعه در نظر داشته، مثل وقت در ساعت، همان گونه که ساعت‌های مختلف با مواد مختلف هیئت‌های مختلف به ما وقت نشان میدن، شارع مقدس دیده این صلات‌های مختلف هم از صلات آیات، جالس، قائم، متعل، غریق، غرقا، همه اینها دیده اون خاصیت رو دارن و اگر دیده نامگذاری کرده. پس تسمیه یدور و مدار اون اثری که مرغوب از اینها بوده. منتها در مرکبات عرفیه، این منتها رو دقت کنید، منتها در مرکبات عرفیه ما می توانیم آثار رو دقیقا کشف کنیم، اما در مخترعات تعبدی شرعیه ما ای بسا نتوانیم. هر قدر اجازه یه خود حوصله چهار تا اشکال، من نه یه اشکال، شما یه اشکال میکنید، من چهار تا اشکال به خودم میکنم جواب میدم، یه خود حوصله کنید دیگه. این مسئله چهار تا اشکال داره، به این صافی نیست که من میگم باید اشکالاش درست دونه دونه بگیم حل کنیم دیگه. یه اشکال اشکال کلام مردم آخوند کردیم به خودمون وارد میشه. اینا میخواد بگید شما گفتید قبلا هم اینجا اونجا گفته شد، همون لبتون که جنبوندید من فهمیدم، منتهی خود حوصله کنید تا من برسم دیگه. اجازه بدید آقا، نتیجه این شد شارع مقدس قد یبین هذا الاثر و قد لا یبین. اگرم تبیین کنه این اثرم ممکن است ذات مراتب باشه، کما اینکه مسئله مبارزه با تاریکی ذات مراتبه، نهی از فحشاء و منکر ذات مراتبه. بعضی ها میگن ما نماز میخونیم در این حال گاهی دروغ هم میگیم گناه هم میکنیم. صحبت این است اگر نمیخوندی چی میشد؟ بیشتر از این آلوده بود. پس این نماز یه مرحله ضعیفه نهی از فحشا و منکر رو داشته، مثل یه چراغ شمعیه، مثل یه شمع. اما یه نماز هم علی علیه السلام میخوانه مثل یه آفتابه، مثل یه نورافکن قویه، همه جا روشن میکنه. هر دو روشناییه، این بندازیه شمعی، اون بندازیه آفتابه، هر دو نوره، هر دو مبارزه با تاریکی میکنه. سلسله مراتبه ممکنه ناهی عن الفحشاء و المنکر، من نمیگم حتما، ممکنه اثر واقعی اون باشه. شارع مقدس سلسله مراتب رو در صلات صحیحی دیده، هر صلات صحیحی یه جزئی از اون اثر رو داره، مختصر خاصیت درش هست، دیده و این نامگذاری را کرده. میگن بس صحیح فاسی چه ما نمیم، قطعا ما نمیفهمیم. چرا؟ ثمره میرسی با حسده کنید. صحیح و فاسد در مرکبات تعبدیه قطعا ما نمیفهمیم. اگر بیان شارع نباشه، غیر از معاملاته، غیر از نمیدونم ساعت است و خانه است و سراج است و امثال زاده، اونا رو ما میفهمیم، اما اینها امور تعبدیه است، قطعا ما صحیح فاسدش نمیفهمیم تا او تعیین کنه، چون ما اثرشو نمیدونیم دقیقا کجا مترتب میشه کجا نمیشه. تا به اینجا این مسئله. اما در اینجا چهار تا سوال از ما میشه، من سوال اولش رو مطرح کنم و سوالات دیگرش باقی میمونه. سوال اول این است که مل فرق بین ما ذکرتون و بین کلام مرحوم آخون. مرحوم آخوندم که فرمود وضع شده است صلات برای عنوان وسیطی، مثلا عنوان ناحیه از فحشا و منکر که ما بهش اشاره میکنیم، گفت اشاره میکنیم نگفت، عنوان وسیطی است و موضوع همون عنوان وسیطی، لأن الواحد لا یستر الا من الواحد. این اثر واحدی که هست مترتب است بر یه امر وسیطی. من فرد بین ما زکرتون و بین چیزی که محقق خراسانی داشت و شما اشکال کرد، جواب میدیم ما متعصب نیستیم، اصرار نداریم بگیم یه چیزی غیر از حرفای اونا آوردیم، یا لیت که حرف ما هم مطابق اون بود، ما هم از تبعیت بزرگان هیچ عیبی برامون نیست، افتخار هم به تبعیت چون میکنیم، اصراری نداریم. ولی بینهما بون و بعید، وجنانن این دو چیزی. ایشون بسید میگم، من میگم مرکبه، من میگم یه مجموعه است از اجزا، چراغ مجموعه است، خانه مجموعه است از اجزا که این اثر ده. صلات هم یه مجموعه است از این ارکان که این اثر ده. مرکب اعتباری که مسلم اعتباری بحث نداره. صلات یه مجموعه است، یه مرکب اعتباریه. که این اصلا ایشون میفرمود یه امر بسیطی. ایشون در سراغ قاعده وحدت، الواحد لا یستر الا من الواحد. ما ربطی اصلا بین قاعده اصلا ما گفتیم قاعده وحدت در اینجا غلطه، در امور اعتباریه قاعده وحدت غلطه، در مرکبات خارجیه قاعده وحدت غلطه. قاعده الواحد مال بسیطه، بسیط الحقیقه است، در اینجاها راهی نداره. ما کار به قاعده وحدت میدونیم، ما بسیط نمیدونیم صلاتو، کما اینکه سراج و ساعت هم بسیط نمیدونیم. ما میگیم مجموعه ایست من الاجزا، علامت مشخصش اثرش، اون علامت مشخصه. این مجموعه رو میگیم چراغ. چرا میگه چراغ به این مجموعه؟ حباب که نداره، نفت که نداره، فتیله نداره. میگیم این مجموعه رو میگیم چراغ به خاطر این که نور داره، شب ظلمانی رو برای ما تا یه محوری رو روشن میکنه. حالا گاهی چراغ کمی بودتر، گاهی پرنورتر. حالا این جواب بود از تفاوت با کلام مرحوم آخوند. سه تا سوال دیگه هست، فردا انشاءالله مطرح کنیم.